دیگه از برنامه‌های خیابان زندگی.
درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه 10 مهر ماه 2 اکتبر نگاهی داریم به محور امید، حکومت‌های جامعه محور. بنیانگذاران ایران باستان قدرت سیاسیشان را نه برای سرکوب فرهنگ مردمان تحت قیمومتشان، که برای همزیستی انسانی استفاده می کردن. اصولی که به وسیله کوروش پایه‌گذاری و به دست داریوش اجرا شد، 3 محور هویت ایرانی را تشکیل داد: عزت نفس یا فروتنی، حقیقت‌گویی یا عدالت، و حمایت از ضعیفان یا جامعه. این بخشی از فصل اول کتاب محور امید، چشمانداز آینده حکومت‌های جامعه محور برای ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، نوشته کمال آذری است. کتاب در 4 فصل حکومت‌ها در ایران را از زمان هخامنشیان تا حکومت‌های مدرن در 3 الگوی عمده خلاصه می‌کند: حکومت‌های پادشاهی یا حکومت مطلقه، امپراتوری‌های چند فرهنگی و دولت‌های مدرن که تفکیک قوا و حاکمیت قانون را ارائه می‌دهند. آذری معتقد است مدل امپراتوری چند فرهنگی کوروش و داریوش که از یک ایران کوچک امپراتوری بزرگ ساخت، بعدها بر مدل‌های حکومتی در چین، روم، بریتانیا و حتی ایالات متحده تأثیر مستقیم گذاشت. کمال آذری در محور امید می‌نویسد: ایران به لحاظ سیاسی و اجتماعی یکی از محروم‌ترین کشورهای دنیاست، در حالی که ترکیب نیروی انسانی، ثروت طبیعی و وضعیت ژئوپلیتیک آن امروز با قدرت فناوری ارتباطات جهانی کشور را به طریق بی همتایی به آزمایشگاهی برای دموکراسی بدل کرده است. آذری با اشاره به فساد ناشی از تجمع قدرت و ثروت و نفوذ شرکت‌های بزرگ در دولت مدرن استدلال می‌کند ضرورت مدلی جدید جایگزین دولت‌های مدرن حس می‌شود و چنین تحولی از درون کشورهای قدرتمند که تمایلی به رها کردن قدرت ندارند بیرون نخواهد آمد. او در کتابش ابراز امیدواری می‌کند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه بتوانند راهگشای این مسیر باشند. آذری در کتابش مسئله را چنین توضیح می‌دهد: پیشنهاد سیستم دموکراسی جامعه محور تکیه بر دولتی محلی است که با همکاری دولت مرکزی کوچک اما قوی و کارآمد از عهده نیازهای مردم به خوبی برمی‌آید. تقسیم کار در چنین سیستمی تضمین می‌کند که حکومت محلی مسائل محلی را که ریشه عمیق در محل دارد رسیدگی کند و مسائل ملی و بین‌المللی طبیعتاً توسط دولت مرکزی با هزینه کمی از بوروکراسی رسیدگی شود. ایده کتاب به گفته نویسنده در زمان تب تغییرات اخیر سیاسی گسترده در خاورمیانه شکل گرفت. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم ساختار قدرت در خاورمیانه در مسیر تغییرات بنیادی یا گذرا قرار دارد. همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه تغییرات بنیادی رو انتخاب کردن. اعتقاد دارن مسیری که خاورمیانه داره طی میکنه به سمت تغییرات بنیادی ساختار قدرت هست. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیندازیم در 7 پرده به حکومت‌های ایران پیش از اسلام و نقش مردم.
تاریخ نگار یونانی در سال 715 پیش از میلاد درباره شیوه انتخاب دیاکو، بنیانگذار مادها که تا پیش از پادشاهی نماینده روستای خود بود، می نویسد شیوه انتخاب او از شیوه برگزیدن حاکمان یونانی دموکرات تر بود، چرا که در انتخاب دیاکو همه مردم منطقه خواستار حاکمیت او شدند. امپراتوری هخامنشی در 500 سال پیش از میلاد متشکل از 46 قوم و از نژادهای مختلف و مذاهب گوناگون بود و هخامنشیان سیاست تسامح و آزادی‌های مختلف را در امور دینی، فرهنگی و زبانی در پیش گرفته بودند و به زبان امروزی کشور را به شیوه فدرالیسم اداره می‌کردند. پارت‌ها در سال اول میلادی متکی به 2 مجلس بود، یکی مجلس سنا و دیگری مجلس مهستان. مجلس سنا شامل شاهزادگان و رؤسای 7گانه خاندان درجه اول و مجلس مهستان شامل دیوان سالاران، بزرگان و روحانیون کشور بود که وظیفه‌اش نظارت بر اعمال شاه و تعیین جانشین وی بود و حتی اختیار برکناری شاه را داشت. تاسیتوس مورخ معروف رومی در سال 50 میلادی می نویسد 300 نفر از مردان برگزیده مجلسی شبیه به سنا را تشکیل می دهند و مردم سوار بر قدرت قانونی خود هستند و تا هنگامی که مجلس و مردم با هم اتفاق نظر دارند واهمه ای از شاهان ندارند. پرویز رجوی در کتاب تاریخ ایران: نامه یک کشف شده در سال 1932 در ویرانه های شوش ما را از وجود شورای شهر در شوش آگاه می کند. این نامه که در موزه لوور نگهداری می شود از سوی اردوان سوم در سال 21 میلادی و در پاسخ به شکایت شورای شهر به اردوان نوشته شده است. تورج دریایی در کتاب تاریخ ساسانیان با اشاره به قدرتگیری روحانیون زرتشتی به رهبری کرتیر به نقل از وی می نویسد: یهودیان، بودائیان، برهمنان، نصارا، مسیحیان، مندائیان و مانویان را سرکوب کرد، تندیس‌های پیامبران مسیحی و بودایی را ویران و آزار مسیحیان را آغاز کرد. پروفسور ریچارد فرای: ایرانیان نخستین پدیدآورندگان حقوق در تاریخند که حتی حقوق اروپا هم متأثر از آن است. داد قانون بین المللی است که هخامنشیان بین ساتراب نشین ها به وجود آوردند.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای دکتر کمال آذری، نویسنده کتاب محور امید. ایشون مؤسس بنیاد ترویج حکومت های محلی هستند و سالهاست در انجمن های متفاوتی در حوزه ایران و مسائل دموکراسی فعالیت دارند. آقای مهدی جلالی، محقق علوم سیاسی و کارشناس روابط بین الملل، هم از ماونتن ویو با ما هستند. آقای آذری از سان فرانسیسکو، هر دو از کالیفرنیا به ما میپیوندند. به هر دو شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. آقای دکتر آذری، ابتدا با این پرسش آغاز بکنیم که چرا عنوان کتاب رو محور امید گذاشتید؟ ربطی به محور شرارت داره؟
اولا با تشکر از شما، علتش به نظر من لازمه هر تحول اجتماعی امید هست و من با ساختاری که در ایران می‌بینم، محور به نظر من لغت بسیار خوبی هست، به خاطر که این محور وجود داره، منتها برای انجامش احتیاج به کارهای دیگه داره. بدون دلیل نبوده که محور به اصطلاح ایران معروف میشه به محور شرارت و من امیدوار بودم که این مقداری عوض بکنه اون به اصطلاح چیز منفی این محور بودن.
اتفاقا همین پرسش بعدی من بود، این که به نظر میاد که اگرچه موضوع کتاب و محتوای کتاب برای مخاطبین محتوای ایرانی بسیار جذاب است، ولی در جای جای کتاب این حس میشه که هدف شما مستقیما مخاطب آمریکایی است. از سری حتی اصطلاحاً ترمینولوژی های واژه ها و اصطلاحات خاصی، مثلا این پدران بنیانگذار، این فاوندینگ فادر، این اصطلاحاتی است معمولا تو جامعه آمریکای بار و معنای خاصی دیگری داره، در مورد ایران حداقل کمتر اینها به کار برده میشه. چقدر مشخصا هدفتون مخاطب آمریکایی بود، صرف نظر از کسانی که ایرانیان کتاب رو احتمالاً به دست خواهند گرفت و بخونن؟
به نظر من این به اصطلاح این تفاوت بین خواننده ایرانی و خواننده اروپایی یه کاری که به صورت علمی انجام بگیره به نظر من از هر جهت برای چه خواننده ایرانی و چه امریکایی و اروپایی با جذاب باشه. اتفاقا این کتاب در یه جایی که من معرفی میکردم در یه به اصطلاح تینکرز کلاب، چند تا از امریکایی‌ها که اساتید استادای بسیار بودن خواستن که این مدل ما بتونیم پیش ببریم و درست بکنیم برای ایالت کالیفرنیا و الان یه استیرینگ کمیتی هم تشکیل شده که میخوان اینو راجع به اصطلاح امکانش برای استیت کالیفرنیا در نظر به اصطلاح مطالعه بکنن و احتمالاً اتفاق بیفته. بنچه به نظر من این ساختاری که من پیش بینی کردم، به نظر من ایران کاندیدیت بسیار خوبی هست، منتها در هر کجا اتفاق بیفته، یعنی اینکه هر شهروندی بتونه در امور حکومت مشاورت مستقیم داشته باشه، این خواسته ایه که در احتمالاً همه جا خواهد بود.
در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه نکته که برای من جالب هست این که کتاب به لحاظ زمانی که نگارش در واقع تهیه شده و نوشته شده، احتمالاً اگه اشتباه نکنم من تصحیح بکنید، تقریبا مصادف است با زمان اصطلاحاً اون بهار عرب و تحولاتی که در منطقه، در کتابم فکر می‌کنم یکی دو جا به این قضیه اشاره کردید، اون ایده اونجا زمان ظاهراً شکل می‌گیره و شروع به تهیه کتاب می‌کنید. این تحولات جدید وقتی که این روزها با پدیده داعش به این شکل ما روبرو هستیم، طبیعتاً در چند سال گذشته در سوریه اتفاقات رو همه دنبال می‌کردن، ولی اون چیزی که امروز ما از داعش می‌بینیم چقدر تأثیر گذاشته روی، اگر کتاب رو می‌خواستید الان دوباره بنویسید فکر می‌کنید گونه‌ای تغییر تحول درش می‌دادید، یا فکر می‌کنید همچنان پاسخگوی تحولات امروز هم هست؟
به نظر من اتفاقا تحولاتی مثل داعش و اتفاقات دیگه در میدل ایست میفته، در خاورمیانه میفته، نتیجه اینه که این ساختارهایی که دنیای شرق، دنیای ایران و دنیای میدل ایست بعد از یک خواب تقریبا 700 سال، یک دوران تاریک 700 ساله دارن بیدار میشن، و این بیداری که با آغاز قرن 20 شروع میشه هنوز جا و مسیر خودش که باید چند تا سوال باید کرد که ما کی هستیم، در کجای تاریخ قرار داریم و چه میخواهیم بکنیم. این سوالا به نظر من داره جواب داده میشه، یعنی این که شما میبینین که موومنتی به صورت داعش میاد و میتونه بکنه، این ریشه‌ش ما میتونیم در آغاز اسلام و چطوری اینا سرکوب شدن، یعنی آقای ابن حبال که در زمان مأمون بود، مأمون اینو گرفت در زندان انداخت و درست عقایدی دارن که به اصطلاح شباهت زیادی به عقاید داعش داره، بنابراین و اومدن این مسائل به رو اومدن یکی از به اصطلاح امکاناتی به وجود آورده که مردم با این حقیقت، یعنی آینه‌ای به روی خودشون بگیرن و با استفاده به اصطلاح با روبرو شدن با خودمون از نظر فرهنگی هست که ما میتونیم راه خودمون رو پیدا بکنیم.
پرسشی که ما در فیسبوک مطرح کردیم رو من میخوام شما هم پاسخ بفرمایید، و اونم اینه که این روزها صحبت زیاد میشه که داعش سرکوب خواهد شد، حالا امروز فردا شش ماه یک سال دو سالگی اینها نابود میشن، گروه جریان افراطی است و متن جامعه خاورمیانه یا جهان اسلام اساسا چنین چیزی رو پذیرا نیست. شما فکر میکنید اون چه که ما شاهد هستیم یک تغییر عمده در ساختار قدرت هست در خاورمیانه داره رخ میده، یا یه سری تحولات گذراست؟
به نظر من ببین مسئله داعش اینه که به اصطلاح براوندش به صورت این آقای ابوبکر بغدادی است که این کارا رو میکنه، و این نوع اعتقادات در خیلی جاهای دیگه در مراکزی که خیلی ثروت هم دارن وجود داره، یعنی این نوع روش به این که اگه ما برگردیم به همون اصول سلفی اولیه اسلام تمام مسائل منحل میشه، منتها در موقع عمل، در بوته عمل که قرار بگیرن متوجه خواهند شد که این عقاید و بعد مسئول بودن خیلی شرایط اجتماعی دیگه برای اعضای دیگه بستا شهروندهای اون منطقه به وجود میاره، این که بالاخره باید راه خودش پیدا بکنه، و به نظر من این حرکت مسلماً سرکوب خواهد شد از نظر سرکوب شدن، ولی زمانش و به اصطلاح چقدر طول میکشه و چه حد هزینه خواهد داشت اون قابل پیشبینی نیست.
ولی به لحاظ سیاسی کشورهای منطقه به نظر شما در شرف در مسیر یک تغییرات اساسی سیاسی در ساختار حکومتی قرار دارن، یا دیکتاتورها کماکان برجا خواهند موند، سرکوب ادامه خواهد داشت؟ چطور میبینید؟ برشک اون چه که شما در کتاب به عنوان همون محور امید ازش صحبت میکنید، ایده ای هست، انگیزه هست که فکر میکنید اون ضرورتی که شما ازش صحبت میکنید برای رفتن به سمت مدل های جدید حکومتی، یا واقعا خاوری خاورمیانه چگونه در چنین شرایطی میشود چنین مدلی رو تصور کرد؟
شما ببین موقع نگاه میکنین که به اصطلاح آغاز به اصطلاح نوع حکومت های جدید که من با پیدایش امریکا در نظر میگیرم، اگر نگاه بکنین شرایط امریکا موقعی که به وجود اومد، یعنی در حدود 230 سال پیش با یه جمعیت حدود 7 میلیونی و یه به اصطلاح مستعمره، یه کشور امپریالیست به اصطلاح توانای زمان خودش انگلیس قرار داشت و بعد با جنگ و به اصطلاح با فعالیت زیاد اینا استقلال خودش به دست آورد، به ناچار شد که از جدیدترین به اصطلاح اطلاعاتی که در اروپا به وجود آورده بود ساختار حکومتی رو بریزه که در تاریخ وجود نداشت، یعنی یه روش جدیدی رو ابداع کردن. ما در شرق الان در ایران مسلماً با شرایطی که در ایران مخصوصاً من با مشخصاً و بعد به همین طور در کشورهای دیگر خاورمیانه نگاه میکنین، ایران بوته این آزمایشگاه هست. شما نگاه کنین در عرض 40 سال گذشته بیشتر از 75% ایرانی ها شهرنشین هستن، سواد به اصطلاح بی سوادی تقریبا به کمتر از 10% رسیده، تعداد کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن تقریبا 24% جامعه هستن و ساختار و رفتاری که به اصطلاح در صاحب خواسته هایی که از نسل جوان برمیاد نمودار این واقعیتی هست که در به دنبال گشتن و پیدا کردن راهی برای ابراز به اصطلاح اونی که میخوان به اصطلاح باشن شروع شده به نظر من. یعنی این جامعه فرضاً اول قرن بیستمی نیست که 90% مردم بی سواد باشن، شهرنشینی کمتر از 10% جامعه باشه. یعنی مسائل واقعی اجتماعی، این به اصطلاح نیاز به فراگیری حکومتی هست که نیازهای اجتماع رو جواب بده.
یه نکته که میخوام آقای آذری بشین خیلی کوتاه توضیح بفرمایید و بحث رو با آقای جلالی دنبال بکنیم، وقتی اشاره کردید به نمونه آمریکا، صحبت از سیستم فدرال آمریکا کردید، فدرالیسمی که در آمریکا به عنوان اولین نمونه به گفته شما پدید آمد، تجربه که جدید بود به لحاظ سیستم حکومتی به گفته شما، آیا وقتی که الان دارید از ایران صحبت میکنید همین مدل رو به شکلی برای ایران میبینید یا اعتقاد دارید که ایران تجربه خاص خودش رو انجام خواهد داد، یا گونه فدرالیسم خاص خودشه یا چیزی دیگری است که مد نظر شماست؟
به نظر من فدرالیسم جریاناتی بود که قرن 19 به وجود آمده بود و الان مضاعف کردن حکومت جواب آزادی بشر نمیده. یعنی آدم شهروند جدید الان با اطلاعاتی که در اختیار داره، با توانایی‌هایی که آدم بسیار مدرن داره، حکومت فدرال در حقیقت حکومتی دو نوع به اصطلاح مضاعف کردن حکومتی، یعنی دستگاه‌های حکومتی رو بزرگ کردن، در حالی که هدف ما اینه که خدماتی رو که حکومت میده به شهروند زیاد بکنیم با همکاری خود شهروندی که به اصطلاح در مورد حکومت قرار داره. درنچه در این نوع حکومت ها فقط در به اصطلاح واحدهایی که حدود 250 تا 300 هزار نفر باشن، تاریخا ثابت شده که بهترین نوع برای به اصطلاح دایرکت دموکراسی این نوع به اصطلاح این تعداد جمعیت هستن. درنچه برای ایران ما به اون صورت فدرال سیستم در نظر من به نظر من نیست. به نظر من ایران میتونه حدود 300 تا حکومت خودمختار بین 250 تا 300 هزار نفر داشته باشه و به همراه حکومت مرکزی که به اصطلاح تخصص داشته باشه در دفاع کشور و تخصصش در این باشه که دفاع از حقوق فردی افراد در مقابل حکومت‌های محلی بکنه.
وقتی صحبت از 300 منطقه خود مختار میکنید، اینها همه در قالب ایران مد نظرتون هست؟ به منظور نیست که قراره که بخش‌های متفاوت اینها استقلال پیدا بکنن؟
نه همین منظور من درست یعنی این ساختاری که الان در ایران حاکم، یعنی من نگاه بکنیم به چیزهای پارلمانی، حوزه‌های پارلمانی ایران تقریبا 300 به اصطلاح نماینده ما داریم، یعنی هر 275 هزار نفر در ایران یک نماینده هست. یعنی این ساختار سیاسیش در ایران تقریبا در حال حاضر وجود داره و کما اینکه میدونین شما انتخابات محلی برای نماینده برای مجلس بسیار گرم هست و مردم بسیار شرکت میکنن در اینا و مهم هست براشون. درنچه هر کدوم از این حوزه ها توانایی اینه دارن که بتونن با کمک خود همون شهروندا مسائل خودشونه، یعنی به صورت از نظر به اصطلاح پالیسی، یعنی ساختاری که میخوان به وجود بیارن و نوعی که میخوان بر خودشون گاون بکنن کاملا خودمختار باشه.
بسیار خوب آقای لوزری، با ما باشین، برمیگردیم بعد در مورد اینکه چه موانعی سر راه این قضیه بریم تحریک شما میگید هست بیشتر صحبت میکنیم. آقای جلالی خوش اومدید به برنامه. شنیدید صحبت‌های آقای آذری رو تقریبا تو این 10-15 دقیقه ابتدای برنامه، فکر میکنم یه تصویر نسبتاً جامعی از اونچه که به دنبالش هستن رو ارائه کردن. شما ایشون رو هم خوب میشناسین، کتاب ایشون رو هم خوندید، با ایده ایشون آشنا هستید و خودتون هم سالهاست بر شکل مسائل رو به دقت دنبال میکنید و مینویسید. چقدر با ایده که ایشون مطرح میکنه موافقید؟ نقد شما به این ایده کجاست؟ و در شرایطی که ایران از شرق و غرب و شمال و جنوب در مناطق مرزی و استانهای مرزی با وضعیت حساس و شکننده روبرو هست، چقدر این ایده به نظر شما قابل اجرا خواهد بود؟
من در واقع وقتی که کتاب رو میخونم با یک نوع جسارتی روبرو میشم که نگاهش رو به کشورهای مدرن به اون معنا که میشناسیم نگاه انتقادی داره. زمینه‌های رشد و پیدایش کشورهای مدرن رو، حالا به طور مشخص آمریکا رو، بهش نگاه میکنه، ریشه یابی میکنه و مقایسه، یعنی در واقع یک مطالعه مقایسه است با وضعیت تاریخی ایران و اینکه ما اصلا میتونیم این ایده رو در ذهن خودمون متصور باشیم که الزاماً مسیر رستگاری و مسیر شادی ما ایرانی ها در ادامه دادن مسیر کشورهای مدرن یا کشورهای غربی یا نهادهای سیاسی غربی نیست و میتونیم به نوعی یک مودیفیکیشن یا تغییراتی در اون رو ایجاد بکنیم و به یک ساختار جدیدی دست پیدا بکنیم که با شرایط بومی ما نزدیکتر باشه. خب این به خصوص در شرایط اخیر که بینندگان این برنامه هم همین اشاره رو داشتن و همه بهش توافق داریم که ما الان در دوره تغییرات بنیادی هستیم، چنین کتابی و چنین نظری بسیار آرامش بخشه که ما داریم به آینده هم فکر میکنیم و خودمون رو فقط دستخوش تغییرات قرار نمیدیم که برای ما سرنوشت دیگری تأمین بشه که به هر حال مورد علاقه ما نبوده. از این جهت من خیلی علاقمند بودم به ایده‌ای که این کتاب پرورده و به خصوص یک نگاه جدیدی که نسبت به تاریخ ایران داره و همچنین تاریخ غرب. یعنی ما خب به هر حال وقتی که با تاریخ ایران روبرو میشیم به خاطر مرحله دوره اسلامی یا باستانگرا هستیم، یعنی جنبه های احساسی رو در تاریخ منظور میکنیم، یا در دوره اسلامی مثلا از تمدن اسلامی صحبت میکنیم و از قبل از اون هیچ سخنی به میان نمیاریم. و این کتاب در دو جا اگر درست فهمیده باشم نشان میده که ما در موفقیت و در اوج شکوفایی تمدنی بودیم و در این دو جا به ساختار نگاه میکنه، یعنی نگاه ساختاری داره. یکی در دوره هخامنشی است که ما این تمدن رو میبینیم، در دوره ساسانی افول رو میبینیم به جهت اینکه در دوره هخامنشی تمرکز قدرت وجود نداره، قدرت توزیع شده، در دوره ساسانی قدرت متمرکز میشه و همچنین بعد از دوره اسلام در یک دوره شکوفایی تمدن اسلامی باز ما با قدرت غیر متمرکز روبرو هستیم و مثلا حالا در دوران عباسی ها عملا به ایران حکومتی نمی کنن ولی به نوعی مثل ساتراپی های گذشته دوران هخامنشی قسمت های مختلف خودمختاری دارن. اینجاها رو نویسنده شکوفایی ایران میبینه و خب از جهت تاریخی هم کاملا تطبیق میکنه. دوره‌ای که ما به هر حال ابو علی سینا داریم، ابو ریحان داریم، از یک دوره‌ای که امام محمد غزالی میاد و دوره تقریبا مغول به این سو میشه، اگر اشتباه بکنم البته آقای آذری تصحیح میکنن، ما یک دفعه یک انسداد میبینیم و یک رکود تمدنی خیلی زیاد میبینیم که من تصور میکنم خب به هر حال یک بخشش مسئله اجرای شریعت، یکی هم تمرکزگرایی در قدرت هستش که به این سو آمده. از این جهت در مورد ایده من، برای من خیلی جذاب بود این ایده، و اما خب به هر حال مسائلی داره که علاقه من هستم در سوالات بعدی با آقای دکتر آذری مطرح کنم.
حتما به اون موارد جز خواهیم پرداخت. آقای آذری، همین نکته که الان اشاره کردن آقای جلالی، اگر میشه توضیح بدید، چون به نظر میاد نکته مهمی است و بخش عمده از استدلال شما از اونجا برمیاد که اعتقاد دارید ایران این ایده رواداری و ازش امانه که حالا کوروش کبیر و داریوش اینها وجود داشته، ما مدل های حکومتی خودمون ارائه کردیم و الان هم این چنین پتانسیل و ظرفیتی وجود داره بر مبنای اون تجربه که ایران در دورهای مختلف داشته. دو تا پرسش مطرح میشه. این که اگر میشه توضیح بدید که چرا این تحلیلی که الان آقای جلالی ارائه کردن، چرا بعد از هخامنشی، دوره هخامنشیان، ما شاهد تمرکز قدرت هستیم در ساسانیان، چه اتفاقی میفته که اون مسیر ادامه پیدا نمیکنه، یا بعد هم در دوران پس از اسلام هم علت این که ما دوباره برمیگردیم به دوره تمرکز قدرت و بعد دوباره قدرت غیر متمرکز میشه به لحاظ تاریخی و اجتماعی، چه اتفاقی ایران تجربه میکنه که چون این تغییر تحولاتی رخ میده؟
با کمال میل. ببین، من قبل از این یه مقدار راجع به دوستانم راجع به هویت ایرانی که از کجا برمیاد یه مقدار توضیح بدم که هویت ایرانی نه بر مبنای قوم هست، نه بر مبنای نژاد و نه بر مبنای زبان خاصی است. هویت ایرانی برای منشوری که به اصطلاح به وسیله داریوش در حقیقت به صورت وصیت نامش که در کتیبه‌ای در نقش رستم هست بیان شده. متاسفانه این کتیبه رو ما زیاد ارزش بر قائل نیستیم، به خاطر اینکه اروپایی‌ها به ما نگفتن این کتیبه این مهمی هست، درنچه توجه چندانی بهش نمی کنیم. شما اگر با این کتیبه رو نگاه بکنین، اولش با این میاد که به اصطلاح خدا شادی رو برای بشر آفریده، یعنی با شاد بودن بشر، و بعد خودش رو که یکی از قوی ترین پادشاه‌های به اصطلاح قوی ترین پادشاه زمانش هست، خودش رفیق آدم ضعیف میدونه. یا و به اصطلاح متن این کتیبه خیلی عجیب هست به نظر من، که این در حقیقت این ارزش ها هستن که هویت ایرانی رو در اون موقع بیان میکنه. و بعد برمیگردیم که بعد ببینیم که چطوری این ارزش ها خورده خورده رود میشن تا میرسن به زمان ساسانی. ساسانی ها به نظر من به لحاظ مقابله با روم، که یعنی یک حکومت بسیار از نظر نظامی قوی و متمرکز بود، ناچار میشن ساختاری به وجود بیارن که همیشه بتونن یه به اصطلاح ارتش قوی داشته باشن. لازمه به دست آوردن اون بود که ساختارهای اجتماعی رو به طوری تغییر بدن و اون کاست سیستمی رو که به اصطلاح ما در آخر دوره ساسانی میبینیم به صورت وحشتناکی ایران تقریبا تبدیل کرده به یه کشور بردهدار، یعنی کسانی که اشرافیت دارن آزاد هستن در مورد اکثریت جامعه که در بستر در ساختار کستی خودشون موندن.
یعنی میفهمید عامل خارجی دلیل اصلی و محوری بوده؟
به نظر من به لحاظ اصلی، یعنی مقابله با روم، با مقابله با امپراتوری روم ناچار بودن اینا، یعنی این به نظر من یه مقدار چیز هست که به ناچاری این که بتونن همچین آمادگی جنگی داشته باشن، حدس من اینه که اینا وجود داره. و این مسئله اینه که نتیجه ای که این داشت در آخر دوره ساسانی، که به اصطلاح ساسانی ها تقریبا من بیشتر معتقد هستم به فروپاشی خود به خود از درونی روبرو شدن، و حمله عرب به اون صورت نه جنگ های چندان بزرگی بود و این خورده خورده اتفاق افتاد.
ولی یه نکته که آقای آذری مهم هست، شما در کتابم این رو عنوان میکنید که حاصل دوره هخامنشیان و این ایده رواداری نهایتا منجر به توسعه اجتماعی و اقتصادی میشه. چه اتفاقی میفته که این توسعه اقتصادی و اجتماعی به عقب میره؟ چطور جامعه اون زمان میپذیره که چنین سیستمی کاستی که شما اشاره میکنید دوباره برگرده؟
ببینید مسئله اینه که به طور کلی ما صحبت از توسعه اقتصادی میکنیم، یعنی تمرکز ثروت، یعنی حکومتی به وجود بیاد که مردم بتونن ثروت جمع بکنن. در حقیقت نهایتا مفهومش اینه. در زمان هخامنشی ها اینا حدود 8000 جاده کشتن، 3 تا از تمدن‌های بزرگ دنیا رو به هم وصل کردن و به اصطلاح تجارت و توسعه اقتصادی باعث شد که تمرکز عجیبی از به اصطلاح ثروت میکنه. و همینطور در دوره به اصطلاح بعد از در دوره مثلا سامانیان شما نگاه بکنین که دوره بعد از اسلام هست، ایران یعنی اون قسمت از خراسان مرکز تحولات اقتصادی دنیا هست، یعنی کالاهایی که اونا درست میکنن در تمام دنیا پیدا شده.
یعنی پس طبقه جمع... میشود این نتیجه گیری هم کرد که غیر از عامل خارجی، خود تجمع ثروت باعث میشه که یعنی حکومت غیر متمرکز تبدیل بشه به حکومت متمرکز؟
ببین در آغاز به اصطلاح این یه بسیار خیلی بحث بسیار جالبی یکی از نظر بسیار این کامپراتیو پالیتیکس ها راجع بهش میکنن که شما نگاه بکنید موقعی که این هر نظامی به وجود میاد اون به خاطر اون ارزش هایی که داره ساختارهایی درست، نهادهایی درست میکنه و بعد این نهادها هستن که در حقیقت جلوه تکامل این نظام رو میگیرن. یعنی همینطور که نگاه میکنید در دنیای مدرن الان موقعی که با امریکا ما مثلا روبرو هستیم، این تمرکز قدرت و بعد اختلاف به اصطلاح از ثروت که داره به شدت داره زیاد میشه، چیزی که جلو این به اصطلاح میگیره اون ساختارهایی هستن که در آغاز خیلی مفید بودن. یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم ما به همین لحاظ هست که تمدن بشری فقط در یک نقطه نمیمونه، در طول تاریخ بشر نگاه بکنین هر تمدنای شروع میشه، هر نظامی که به باعث جمع‌آوری ثروت و بسیار قدرت میشه شروع میشه و حدودا بعد از 300-400 سال دچار به اصطلاح اشکالاتی میشه و از جای دیگه تمدن دیگه شروع میشه. یعنی روش به اصطلاح رشد بشر همیشه به صورت یه رالی هست که هر تمدنی تا یه حدی به یه جایی میرسونه و بعد تمدن دیگه اونو گرفته و برده به جلوتر و در نهایت نگاه میکنین که بشر از به اصطلاح از دورگرد بودن تبدیل میشه به بشر امروزی و این به هیچ عنوان مستقیم نبوده.
آقای آذری، نکته که آقای جلالی اشاره کردن تو صحبتشون بحث اون انسداد بود که گفتن یه رکود تمدنی به گفته ایشون رخ میده. شما به عنوان اگه اشتباه نکنم قرون وسطای ایران چیزی همچین چیزی اسمی برید، مشخصا منظورتون چه از چه دوره‌ای به نظر شما دوره اون رکود تمدنی هست، چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام، و آیا این ربطی با رسمی شدن دین داره در ایران؟
100% نگاه بکنید شما در موقعی که این شخصی که به اصطلاح اگر ما یک فرد فرزند مسئول بدونیم غزالی هست. غزالی که به آدم بسیار باهوشی بوده، این شروع میکنه به اصطلاح با سرمنایی دادن که حمله میکنه به فیلسوفایی که در زمان خودش مثلا راجع به فارابی و ابن سینا رو میگه اینا مرتد بودن و اینا باید اعدام میشدن، و بعد راجع به رازی و بیرونی که اینا یکی از بهترین ساینتیست هایی که در اون زمان تونسته وجود بکنه اینا رو به اصطلاح برخلاف دین میدونه و به طور کلی معتقده که فکر کردن و به اصطلاح تجزیه و تحلیل کردن مسائل به اصطلاح طبیعی باعث شک در وجود خدا میشه. درنچه میاد یک کتاب مینویسه به نام احیای علوم دین و بعد یک کتاب دیگه هم به اصطلاح مخالف فیلسوفای مینویسه و نظرش این بوده که به اصطلاح راه سعادت اینه که آدم راجبه بره به عبادت بپیونده. منتها آقای غزالی رو خواجه زاملک به خاطر ساختار استیتی رو که به وجود یعنی اشکالاتی رو که در ساختار اون نظام بوده چیز میکنه به اصطلاح استخدام میکنه و بعد با به وجود آوردن این حالا آقای چیز هست خواجه زاملک هست که نظامی ها رو به وجود آوردن، در حقیقت نظامی ها برخلاف مکتب و مدرسه هایی بوده که به اصطلاح اصول طبیعی گری در اسلام و بنیان گذاشته بودن و بعد از حدود 300 سال که از این سابقه میگذره شروع میکنن میخوان به اصطلاح کلن حکومت و نظامی که وجود داره با یک شریعت کنترل بکنه. این با آغاز این در به اصطلاح در حدود 100 سال قبل از حمله مغول هست که منجر به ضعف به اصطلاح ساختار حکومتی در ایران میشه و بعد حمله مغول به طور کلی تمام شهرها و تمام تمدنی که بوده از بین میبره، یعنی طوری میشه که بعد از 200 سال بعد از حمله مغول و بعد از تیمور ایر نگاه میکنین میبینی ایران جمعیتش به شدت کم شده، تمام مراکز شهری و مراکزی که علم توش پرورش پیدا میتونست بکنه از بین رفته و ایران تبدیل شده به روستاهای دوردستی که 95 درصد از مردم ایران در اون روستاها زندگی میکنن و شهرهای بزرگی که وجود داره هیچ کدومشون از 100 هزار نفر بیشتر نیستن و این در شهرها تقریبا 90 درصد از مردم بی سواد هستن.
آقای آذری، یه نکته که من میخوام اگه میشه خیلی کوتاه اشاره بکنین تا بحث بتونیم با آقای جلیلی هم دنبال بکنیم، که الان شما دو دوره مهم تاریخی رو تحلیل کردید، چه دوره‌ای که عرب به ایران حمله میکنن و بعد دوره مغول، و همه این دو دوره اگر اونطور که من درست فهمیدم هر دو اشاره میکنید که قدرت متمرکز در ایران حاکم بوده و باعث میشه بعدن این قدرت متمرکز از هم بپاشه. چقدر اونچه که امروز ما تجربه میکنیم در ایران شبیه اون است؟ ما الان به نظر میاد که کماکان سیستم حکومتی در ایران برای حداقل چندین ده هست که سیستم قدرت متمرکز هست. چقدر این زمینه خطر رو شما میبینید برای اینکه احتمال داره ایران به لحاظ تاریخی در همین سیکل دوباره بیفته؟
راجع به ایران الان نگاه کنیم، ایران مثلا 40 سال پیش اگر نگاه بکنین ایران تقریبا سه برابر اقتصادش، حجم اقتصاد ایران سه برابر ترکیه بود، الان حجم اقتصاد ایران یک سوم ترکیه است. منتها در این مدت ایران فقط خاموش نبوده، همونطور که قبلا گفتم ایران ساختار اجتماعیش به طور کلی عوض شده. حالا آیا این حکومت توانایی اینی داره که خودش به صورت، و به نظر من امکانش وجود داره برای این رژیم که بتونه خودش رو مطابق با خواسته های اجتماعی در بیاره، یا اگر یعنی ما میبینیم که ترمیمی در این نظام خیلی زیاد میبینیم، ما مثلا تو از شما نگاه بکنین از آغاز انقلاب تا به حال ساختار و به اصطلاح نوعی که برخورد میکنن با مسائل خیلی عوض شده و این عوض شدن به نظر من ادامه خواهد داشت. و آیا به مثلا مدلی که ما پیشنهاد میکنیم، ما هیچ وقت به عنوان سیاسی اینو مطرح نمیکنیم که بخوایم جایگزین کنیم جمهوری اسلامی رو، بلکه بخوایم ببینیم که اگر تحولاتی که لازمه در ایران صورت نگیره ایران مسلما با دچار، یعنی ایران در اصطلاح در سر یه دوراهی داره، یا اینکه میتونه خودش به صورت یه تمدن یه نظام جدیدی که به اصطلاح جوابگوی نیازهای احتیاجات مردم منطقه هست و این مسئله رو حل بکنه، یا اینی که ناچارن به جنگ‌های بیشتر و به اصطلاح انقراض و خیلی چیزهایی ممکنه پیش بیاد. یعنی این دو راهی در جلو ایران هست.
آقای جلیلی، شنیدید صحبت آقای آذری رو؟ من باز برمیگردم به اون بخش دوم پرسشی قبلا پرسیدم و تقریبا بی جواب موند و میخوام از یک منظر دیگه هم وارد این بحث بشم که الان رسیدیم به نمونه ایران. وقتی که بحث همین تقسیم بندی مناطق رو میکنیم، در شرایط فعلی مثلا همین استانها با چالش‌های زیادی روبرو هستن، استاندارها در طول سال‌های متعددی و در واقع طولانی اینها معمولا از همون مناطق انتخاب نمی‌شدن و این محدود به شاید 30 چند 30 و 40 سال گذشتم نیست، مشکلی بوده که همیشه وجود داشته. چقدر فضا رو آماده می‌بینید برای این ایده، صرف نظر از این نگاه به قول شما قابل ستایشی که ایشون ارائه میکنه، چقدر با واقعیت موجود در به اصطلاح منطقه و زمین سازگار هست؟
ببینید، به خاطر به هر حال ما تجربه هایی که از شوراهای شهر داریم و به سمت غیر متمرکزگرایی قدرت تا یه حدودی پیش رفتیم، در گذشته اینطور نبود. به هر حال مثلا در دوران رضا شاه ما به سمت تمرکزگرایی قدرت آمده بودیم و اصلا حالا به نوعی میگن دولت مدرن شکل گرفتش. من گمان میکنم از جهت ساختاری و نهادهای سیاسی که بشه ساخت در ایران این امکان وجود داره و میشه به نوعی حکومت‌های محلگردان رو، حالا بحث بعدی این میشه که تا چه حد اونها خودمختارن، تا چه حد حق دارن که در توزیع و تقویت ثروت محلی دست داشته باشن. و این به هر حال در واقع دولت، حالا نمیشه گفت به نوعی حکومت کوچکتر محلگردان، در چه ارتباطی با حکومت مرکزی هست. ما در این شکی نداریم که الان وقتی صحبت از قوم‌های ایرانی میکنیم و تبعیضی که برای این قوم‌های ایرانی به کار میره، من باوری ندارم که به جهت اینکه مثلا یه عده ترک هستن در یک قوم متفاوتی هستن، چون اصلا نمیدونم که آیا ما چیزی به نام قوم فارس داریم یا نداریم، به این جهت تبعیض صورت میگیره. بلکه تبعیضی که الان وجود داره تبعیض مرکز به حواشی هستش، یعنی به خاطر اینکه ما دولتمون کماکان دولت پیشامدرن هستش، قدرت و ثروت در مرکز جمع میشه و به حواشی توجه نمیشه، بحث قومیت نیست. اینها رو میتونه این مدل به نوعی مورد خطاب قرار بده و راه حل هایی رو براش پیشنهاد بکنه. اما من دوست دارم اگر اجازه بدید یک سوالی رو از آقای دکتر آذری بپرسم که به نوعی شما هم آقای دهخانپور بهش اشاره کردید. در دو سه تا سوال این مسئله مطرح شد. یکی این که آیا ما شکوفایی تمدنی که داریم در دوران هخامنشیان و در دوران ساسانیان افول میکنه، سپس دوباره در ابتدای اسلام ظهور و بروز این شکوفایی رو داریم و بعد از دوران 100 سال پیش از مغول به سمت افولش میریم؟ از اونجایی که تا اونجایی که من میفهمم از کتاب بحث ساختاری هستش. اما شما آقای دهخانپور اشاره کردید به رسمی شدن دین. من بخش نرم و ارزش‌های اجتماعی رو در این کتاب شاید کمرنگ دیدم، اگر اشتباه میکنم تصحیحم بکنید. و اینکه ما مثلا اگر حالا مقایسه میکنیم با آمریکا، نهادسازی که درش شد فقط نهاد نبود، فقط سه قوه نبود، فقط بحث فدرالیسم نبود، موضوعات دیگری روح این نهادها بودش که آمریکا رو آمریکا کرد. روح لیبرالیسم بود، روح آموزه‌های جان لاک بود. و الان ما در شرایطی که در ایران ممکنه ما تندروان اسلامی داشته باشیم، بروز و ظهور داعش دیگری به شیوه شیعش داشته باشیم، یا مخالفت‌های اینجوری در مناطق سنی نشین ایران با مناطق شیعه نشین، اینها یا با هم درگیر نمیشن؟ اگر به نوعی این حالتی از خودمختاری، درجه ای از خودمختاری و محلگردانی در این جاها به وجود بیاد، آیا ما بحران منطقه ای رو افزایش نمیدیم؟ در خود ایران این رو یک عامل بزرگ استبداد و انسداد سیاسی نمیدونیم؟ من گمان میکنم یه مقداری زیادی بر مبنای ساختارها داریم، روی ساختارها اصرار میبرزیم. این قسمت رو باید باهاش چه بکنیم رو فکر میکنم قابل بحث باشه.
بسیار خب آقای آذری، حتما در مورد پاسخ بدید. من اتفاقا میخوام در ادامه این رو هم اشاره بکنم که وقتی به مدل آمریکا شما در واقع اشاره میکردید به عنوان یکی از منابع الهام، و اینکه حتی تو کتاب اشاره میکنید که اونچه که دوره هخامنشی ایران تجربه میکنه، بعدن همون ایده و اون تفکر میاد و در ایالات متحده بنیانگذاران آمریکا از همون ایده استفاده میکنن. ولی یک واقعیتی که وجود داره، آمریکا فدرالیزمش و استقلال و مسائل متفاوتی که در طول 230 سال گذشته که شما اشاره کردید در طول این سالها تجربه کرده، از دل جنگ‌های متعدد بیرون اومد. آیا می شود تصور کرد که وقتی این ایده رو شما در مورد ایران در یک قالب دیگه مطرح میکنید، همه در صلح و صفا بتونن بپذیرن که این تقسیمات به این راحتی انجام بگیره؟ یا ما احتمالاً یه همچین تجربه مشابهی هم اگر بخوایم این دوره رو در ایران تجربه کنیم، شاهد جنگ‌های متعددی خواهیم بود، اونطوری که آقای جلالی هم عنوان کردن.
به نظر من موقعی که من واحد حکومت 250 تا 300 هزار نفر میکنم و این به اصطلاح به این صورت اداره میشه، ببینید من یه خود توضیح بدم که چجوری اداره میشه. این اونا وابسته به حکومت هستن که در هر سال به تعداد جمعیتی که دارن یک هزینه شونه به طور کلی در اختیار اینا قرار بده. بعد گروه های معتمد اجتماعی یعنی تراست نتورک هایی که در اجتماع وجود دارن که از گروه های مختلف هستن، اینا با هم ناچارن همکاری بکنن که به این به اصطلاح که چیزهای نیازهای خودشونو برطرف بکنن. و چون وارد یه مذاکره یعنی بارگرینگ پروسس میشن، به ناچار اعتمادی رو که هر کدوم از این گروه های اعتماد در خودشون دارن وارد اون ساختار سیاسی میشه که تازه به وجود اومده. و در ضمن اینا هیچ کدومشون، هیچ کدوم از این واحدهای 230,000 نفری اینقدر قوی نیستن که بتونن به اصطلاح حکومت مرکزی رو به اصطلاح وارد چیز بکنن، به جنگ بطلبن. در اینچه در ازای سالانه حقوقی رو که میگیرن، مسائلی رو که مربوط به منطقه خودشون هست و قابل لمس و فهم برای تمام اعضای اون منطقه هست، با مشاورت همدیگه میتونن حل بکنن.
آیا آذری ببینید این نکته برشه پرسش پیش میاد در مورد چون ایران داریم صحبت میکنیم، مدل کرایه دادیم، کشوری که نفت کماکان مهمترین منبع درآمد ملیش هست، در این تقسیم بندی خب طبیعتاً منابع نفت ایران در یه نقاط خاصی از کشور هست، آیا اینها موجب تنش‌های نخواهد شد؟ گروه‌های در مقابل
بخواد به همین لحاظ من یک قوه چهارم برای ایران در نظر گرفتم که صندوق به اصطلاح نشنال تراست فاند هست، یعنی صندوق خواهد بود که تمام ثروت ملی در اون صندوق قرار میگیره، همونطور که در نروژ و خیلی کشورهای دیگه این کارو کردن. منتها من اینه به اصطلاح بالا بردم به صورت قوه مساوی به جای سه قدرت در جامعه داشته باشیم، اینه من چهار قدرت پیش بینی کردم، به خاطر اینکه قدرت مجریه قدرت اینه نداشته باشه که از اون پول به نام منافع خودش استفاده کنه. یکی از اشکالاتی که کشورهایی که به سال نفتخیز هستن به نظر من این هست که دولت احتیاج به مالیات از شهروندان گرفتن نداره و خودش درآمد مستقیمی داره، درنچه به جای اینی که کمک کنه که توسعه اقتصادی باعث بشه که ثروت جمع بشه که از اون ثروت دولت بتونه مالیاتش بگیره، بیشتر خودش مشغول این بوده که قدرت خودش تضمین کنه با درآمدی که مستقل از مردم داره. درنچه ناچارن باید ما این به اصطلاح درآمد نفت و درآمدهای دیگر رو در یک قدرت سوم، در یک قدرت چهارم به صورت سپرده‌ای که نه تنها برای این نسل بلکه برای نسل‌های آینده ایرانی ها هست قرار بگیره و این به صورت مستمر چیز حفظ بکنن که این سرمایه همیشه برای ایران، برای همه ایرانی ها باشه و بکنه. و دولت وظیفه‌شه و ناچارن باید از طریق فقط مالیات هاست که امور خودش بگذرونه.
آقای جلالی، نکته که اشاره میکنن در مورد این قوه چهارم، شما چطور میبینید در کنار سه قوه دیگه؟ واقعا میشود این رو به معنی قوه چهارم ازش اسم برد؟ و مدلی هم که اشاره کردن، حالا نروژ و در مورد ممکنه مدلای چقدر مقایسه در واقعیت، باز من صحبت میکنم، مقایسه دقیقی است بین جامعه ایران با شرایط خاصش بر نروژ؟
ببینید به هر حال ما به جهت این که یک ثروت ملی داریم که حالا الان میشناسیمش به نام نفت و ممکنه که ثروت‌های ملی دیگری داشته باشیم که الان نشناسیمش و در آینده ممکنه باهاش روبرو بشیم و در اختیار بعضی از مناطق قرار بگیره و خب مناطق دیگه ازش استفاده نمی کنن، طبیعتاً باید به جدا کردن ثروت از تصمیم گیری های قدرت فکر کرد و طبیعاً نروژ هم همینطوره در اروپا به خاطر نفت هستش، وگرنه در غیر این حالت خب خوزستان ما ثروتمند خواهد بود و بلوچستان ما به شدت فقیر خواهد بود. اما مسئله‌ای که داره اینه هستش که اولا چه کسی تصمیم گیری میکنه، یعنی من مشکلم اگر کلمه صندوق ثروت ملی، صندوق ثروت اعتماد ملی، حالا هر چیزی اسمش رو بگذاریم، داشته باشیم باهاش مسئله ندارم. فقط تنها موضوع این خواهد بود که چه کسی این ثروت رو افزایش خواهد داد، تحت چه سیاست‌های این ثروت افزایش پیدا می‌کنه، چه کسی تصمیم گیری می‌کنه برای توزیع این ثروت، و آیا حکومت‌های خودمختار محلگردان ما در رقابت‌های خودشون، مثلا اگر سرزمینی دارن، مثلا وضع کشاورزی حتی بهتری دارن، لزومی نداره الزاماً به موضوع نفت نگاه بکنیم، اگر در اطراف خودشون، چون ما داریم محلی نگاه می‌کنیم، من یه مقداری اشکالی که به موضوع دارم محلی نگاه کردنه که حالا در چند بعد مایل هستم مطرح کنم. یکیش این هستش که در یک محلی در ایران کشاورزی خیلی بهتری صورت میگیره، امکانات بهتری وجود داره، در یک مکان دیگه مثلا در همون سیستان و بلوچستان این امکان انقدر وجود نداره. این ثروت ها چه شکلی توزیع میشه؟ آیا تک تک این حکومت های محلگردان چشمشون به حکومت مرکزی هستش که اونها این ثروت رو توزیع بکنن؟ بنابراین رشد و شکوفایی شخصی در اینجا چی میشه که مسئله اصلی آقای آذری است؟ همچنین اجازه بدید در کنارش، البته ممکنه که بحث رو یه مقدار گسترده بکنه، اگر گسترده کرد در سوال دیگری من خواهم پرسید.
خیلی کوتاه آقای آذری پاسخ این رو خیلی سریع بفرمایید.
مسئله ای که مهم هست ما باید کنیم کی ثروت تولید میکنه. به نظر من ثروت از طریق خلاقیت فردی، پشتکار فردی در هر شرایطی به وجود میاد. الان شما نگاه بکنید تایوان هیچ منابعی و هیچ چیزی نداره و یکی از ثروتمندترین جاهای در آسیا هست. مسئله تولید ثروت برمیگرده به اینه که آیا ما به کسانی که خلاقیت، پشتکار، یعنی افرادی که خلاقیت و پشتکار و به اصطلاح امکاناتی و راه حلی رو که برای خودشون پیدا میکنن آیا اجازه رشد دارن یا ندارن. مسئله اینه که ثروت ملی باید در یک جای متمرکز باشه و کی تصمیم میگیره. من تو اون کتاب کاملا اینو بررسی کردم و پیشنهادی دادم و به مسلمان من این حرف بهتون بزنم، تمام پیشنهاداتی که در این کتاب هست ما باید از یک جای شروع کنیم و قصد من به وجود آوردن یک گفتمان به اصطلاح که راجع به این بتونیم بحث بکنیم و صحبت بکنیم. بله. قصد من اینه که در ماه به اصطلاح می یا اپریل سال آینده در دانشگاه برکلی یک کنفرانسی راجع به این مسئله صحبت بکنیم. یعنی این کتاب به صورت آغازه، بله، طرح موضوع هست که ما بتونیم بکنیم. منتها نظر کلی خود من اینه هست که ثروت فقط با خلاقیت و پشتکار و به اصطلاح با نبوغ فردی هست که با حل مسائل خودش به وجود میاد.
آقای جلالی فکر کنم که پرسش دیگه هم داشتم. آقای جلالی مطلب دیگه دارید؟ خیلی سریع بفهمید که پاسخ آقای آذری هم بشنویم دیگه 6 7 دقیقه
بیشتر. بله، من حالا یه مقداری البته مطالب خیلی گسترده ای هستش. من اجازه بدید برگردم سوال قبلیم رو یه مقداری روش اصرار ببرزم و اون هم این هستش که ببینید اون روح لیبرالیسم که من در کتاب شما وقتی که میبینم که به نوعی نمونه آمریکایی دیده شده و حتی شاید از استنباط آقای دهقانپور اینطور برمیاد که حتی برای مخاطب آمریکایی هم نوشته شده، این روح لیبرالیسم درش مستتر هستش. وقتی ما از شکوفایی فردی صحبت میکنیم، از خلاقیت صحبت میکنیم، از آزادی های فردی صحبت میکنیم، علل قاعده داریم در مورد لیبرالیسم صحبت میکنیم، ولی گویا بیان نمیشه. آیا ما چنین چیزی رو این دیدگاه رو، این دیدگاهی که ما بتونیم تنوع رو بپذیریم، تنوع گرایی رو سرکوب نکنیم و تنوع رو گسترش بدیم، شکوفایی رو گسترش بدیم، یک ضرورت بالقوه برای طرح چنین موضوعاتی نیست و اونها نیستش که این امکان رو برای شخص ایجاد میکنه؟ وقتی ما شخص محور باشیم، یعنی فرد رو به عنوان عامل اصلی ببینیم و دولت رو به عنوان یک سرویس دهنده به فرد در نظر بگیریم، اینطور که کل ساختار این کتاب نشون میده، آیا ما نباید بیایم در مورد بحث دین رسمی، در مورد مسائلی از این قبیل که ایده ها و ایدئولوژی ها و ارزش هایی هستش که در پس اون تو جامعه ما جریان و سریان داره، اول در مقابل اونها برخوردی داشته باشیم و اونها رو حل بکنیم تا بعد بتونیم ساختاری رو بسازیم، نهادهایی رو بسازیم که اون روح درش مستتر باشه.
آقای آذریتون نکته مهمی رو اشاره میکنن، چون شما در کتاب موارد متعدد تاریخی رو چه به لحاظ ساختار حکومتی چه به لحاظ مذهبی ابتدا اشاره کردید کاربرد شکافی میکنید، ولی بعد که این مدل رو ارائه میکنید، خب مثلا همین بحث قانون اساسی که مطرح میشه، جایگاه ولایت فقیه، اینا مواردی است که چالش های جدی و عمده است جلوی اجرا این طرح. آیا حاضرید که مثلا الان در مورد این قضیه صحبت بکنید که واقعا شما در نهایت برمیگردید به مجموعی از نیروهای اپوزیسیون که به دنبال عبور و گذر از ساختار حکومتی فعلی هستن و بعد میخوان این مدل رو پیاده بکنن، یا واقعا فکر میکنید راه دیگری وجود داره؟
به نظر من مسئله اول اینه که باید ما مردم آگاه بشن و گفتمان شروع بشه راجع به اینی که چی میخوایم، نه اینکه چیزی که نمیخوایم. مسئله ای که به اصطلاح وجود داره، به نظر من حتی حاکمان جمهوری اسلامی میخوان موفق باشن، یعنی مسئله اینی که با این روشی که به اصطلاح برای 30-40 سال گذشته داشتن، به جای که ثروت اکیومولیت بکنن، تمام ثروت ملی رو به باد دادن. دانچه به نظر من اونا همونقدر علاقه دارن که حکومتی پابرجا داشته باشن.
ولی چطور میشود که اون حقوقی که شما برای فرد قائلی در یک ساختاری که ولایت فقیه محورش هست، در یک برشکل تئوکراسی اصطلاحاً بتواند چون این حقوقی به اون خواستی که مد نظر شما هست برسه؟
ببین، مسئله ای که ما خواستارش هستیم اینه که ما به توانایی داشته باشیم که با تجهیز نیروهایی که خارج از مملکت و داخل مملکت بتونیم چند تا اکسپریمنت در چند تا محله حتی خیلی محروم ایران راجع به این مدل ها انجام بدیم، که بتونیم مثلا در یک منطقه‌ای بتونیم این وارد آزمایش بشیم که ببینیم که اون ساختارهایی که فکر میکنیم. و به نظر من مسائلی که به اصطلاح از نظر دینی مطرحه، مسئله مسلماً حکومت مرکزی نخواهد بود، بلکه مسئله خواهد بود که در حکومت‌های محلی مطرح میشه و اونجا هست که بین اینی که مسائل اقتصادیشون حل بشه یا اینی که مسائل دینی که به نظر من مقدار زیادیش به اصطلاح سنتی هست تصمیم گرفته بشه. الان نگاه بکنین در جنوب ایران در خیلی از جاها هستن که خانم‌ها زن‌ها شدن به اصطلاح شهردار هستن و خیلی اتفاقات داره میفته، مثلا در شهر لار، عوض، به خاطر که اینا منابع اقتصادی داشتن، روابط اجتماعی در حال عوض شدن هست در ایران. مسئله اینه که آیا این حکومت اجازه میده که این به اصطلاح خورده خورده و به صورت تدریجی این تغییرات اتفاق بیفته، یا اینی که ما باید دنبال این باشیم که به طور کلی این نظام از بین ببریم. ما میگم که من قصد من قصد سیاسی نیست، ولی من وارد این مسئله نمیشم. مسئله ما اینه که ما بتونیم ببینیم چه چیزی برای ایران بهترین هست، همونطور که فاندینگ فادرز امریکا رفتن از اروپایی ها بهترین به اصطلاح دانشمند از لاک و هابز و مونتسکیو و همه در کمک گرفتن و ساختاری رو که به وجود آوردن به اصطلاح با مدرن ترین زمان خودش چیز داشت، در رابطه بود. و ما این گفتمان باید در ایران آغاز بکنیم که راه حل ما سیستمی که 230 سال پیش به وجود اومده نیست، بلکه ما باید راه حلی برای مسائل خودمون با نیازهای منطقه خودمون و با به اصطلاح اشکالاتی که در منطقه داریم وارد گفتمان برای این بشیم که چه روش حکومتی رو می‌خوایم و چی جوابگوی نیازهای ما هست.
آقای جلالی، کلام آخر از شما بشنویم، دو دقیقه بیشتر فرصت ندید.
من می‌خوام بدونم که خب ما اگر به صورت محلی عمل بکنیم، آیا مشکل این که در یک محل یک نوع قوم باشن و اختلافات قومی رو با حکومت‌های محلی دامن بزنیم، یا اختلافات دینی رو دامن بزنیم و اینها به هر حال الان در منطقه ما حساسیت خیلی زیادی داره، باید بهش توجه بکنیم. اینها گمان نمی کنم که تضمینی برای تأمین آرامش و حفظ ثبات و امنیت، به خصوص ثبات سیاسی، با محلگردانی وجود داشته باشه. یعنی ما باید بتونیم زمینه‌هایی رو پیدا بکنیم، ابزارهایی رو پیدا بکنیم که بتونیم اثبات کنیم ثبات سیاسی با محلگردانی افزایش پیدا میکنه، به خصوص زمانی که ما مسئله قومیت رو داریم. یعنی یک طرفه یک محل کاملا از یک قوم تغذیه میکنن، مردمش از اونجا هستن، از کس دیگری بیاد ممکنه نپذیرن و در واقع به نوعی دیکتاتوری های کوچولو پیدا بکنیم که این دیکتاتوری های کوچولو گرایش داشته باشن به جدا شدن از حکومت مرکزی و ممکنه در توانشون باشه. البته کتاب اشاره میکنه که نیروی دفاعی در اختیار حکومت مرکزی هست، ولی به هر حال شورش های شهری میتونه وجود داشته باشه و اون چیزی که در علوم سیاسی پولیتیکال آنرست شناخته میشه.
ببین جمعیت هایی که بین 250 تا 300 هزار هستن،
آیا زری تقریبا 20-30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم؟
حسن البته این کتاب اگه بخونید، من به این مسئله دادم که در هیچ منطقه ایران نیست که ما به اصطلاح قومیت کامل، یعنی بشکنین می‌بینید در همه جای ایران گروه های مختلفی هستن که در 250 تا 300 هزار نفر هستن و در ضمن مسئولیت دفاع، یعنی هر شهروندی یک بیل آف رایتس داره، حقوق مشخصی داره که تضمین اون از طریق حکومت مرکزی است. به نظر من اگر مطالعه بیشتری از این کتاب بکنین، نه که تمام جوابا رو من داشته باشم، ولی لااقل بسیار
از شما سپاسگزارم. آقای جلالی از شما تشکر.